احتمال میدم همون مضمون شعر را هرچی بوده خواسته بگه.
بله. حالا مضمون شعر حتی میتونه تطبیق با آیه قرآن بکنه که حضرت مریم هنگام ولادت حضرت عیسی فرمودن که کاش مادرم مرا نزاده بود، تعبیر قرآن هم هست.
بله بله.
حالا کاش مثلا من در دنیا نبودم. بله. و این روز را نمیدیدم، این فرق میکنه.
بله. نگران بود که تهمت میزنن.
بله.
نگران بود که تهمت خواهند زد.
بله بله. به همین تعبیر هم ما میتونیم بگیم که امام سجاد اگر فرمودن که کاش به دنیا نیامده بودم، کاش نبودم، فرق میکنه با اینکه خدای مرگ مرا الان برسان.
نه من ندیدم مرگ مرا برسان، من ندیدم.
دقیقاً بله.
من ندیدم. عرض میکنم این از اون ندیده هاست.
همینطوره.
ما خیلی چیزها را باید بگیم ما ندیدیم، نه که نیست. توجه کرده اگر هست به ما مرقوم بفرمایم بنویسن. شما میگید ندیدیم، ببینید در این کتاب هست فلان کس نوشته، وقت ما بررسی کنیم.
بسیار خب. خب امیدواریم که این شنونده گرامی هم همونطور که فرمودید و همینطور بقیه شنوندگان مطالبی رو که میشنوند، باز تأکید میکنیم که سند نوشته و منبع نقل رو برای ما بفرمایید تا بهتر بتونیم بررسی کنیم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
خدمت جناب آقای پیشوایی سلام عرض میکنم. میخواستم یه سوال بپرسم در مورد ای که ما جایی تو حاشیه های قرآن نوشته های اطراف قرآن، نه معنی قرآن، یه قرآن هستن که دورتون چیز دارن، نه یک سری روایات و داستان ها نوشته. یه جا خوندیم که فرعون حضرت یوسف علیه السلام و فرعون زمان حضرت موسی علیه السلام همون یکی هن. یعنی 400 سال عمر کرده. میخواستم بپرسم ببینم این صحبت چقدر در این راسته یا نه. تشکر. خدا
خب ما هم تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی. آیا فرعون انقدر عمر طولانی داشت که از زمان حضرت یوسف علیه السلام تا زمان حضرت موسی علیه السلام با فاصله چند قرن زنده بوده و درک کرده؟ این سوال شنونده گرامی.
جوان نمی کنم به این صورت صحت داشته باشه. صورت صحیح قضیه باید اینجوری باشه که میگن فرعون اسم سلسله اینا بوده، سلسله خاندان، به اصطلاح عنوان خاندان فرعون بوده، به هر حاکمی از این سلسله فرعون میگفتن و اسم خود فرعون، فرعون معروف زمان حضرت موسی رامسیس بوده، رامسیس دوم.
بله.
الان در قاهره خیابانی هست به نام رامسیس. البته رو چیز باستانگرایی و ملیتگرایی، میدونه ملیتگرایی در مصر هست، به نام اون فرعون چیز گذاشتن، اسم خیابانی رو گذاشتن به نام رامسیس. اسم شخص خود فرعون معروف زمان حضرت موسی رامسیس بوده، فرعون اسم سلسله و خاندان اینا بوده. و اگرم در زمان حضرت یوسف هم بوده، ظاهرن یکی از این سلسله بوده که به اون هم فرعون میگفتن.
بله. در حقیقت همونطور که فرمودید فرعونه مصر رو که سلسله پادشاهی داشتن، حالت امپراتوری داشتن، این
اسم اسم سلسله شون فرعون.
بله بله. خب بنابراین این اثبات نمیشه یا اطلاعات تاریخی از این لحاظ نداریم که بگیم اون فرعون همون فرعون زمانه
بله.
حضرت موسی علیه السلام بوده.
بله.
تشکر میکنیم. خب همکاران ما در اتاق فرمان برامون چی در نظر گرفتن؟ در خدمت شما عزیزان هستیم، میریم و برمیگردیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
و اما سوال بعد، فرمودن که نقل شده جریان شهادت امام جواد علیه السلام شبیه شهادت امام حسن مجتبی است، درخواست آب، عدم اجابت اون کسانی که کنار امام بودن و در حقیقت قاتلان. میفرمایید که آیا این نقل تاریخی درسته؟ اگر درسته، چگونه یک امام معصوم نتونسته همسر خودش رو اون شکلی که میخواد تربیت کنه؟ حالا این فهوای نوشته بود که ما از سوال عزیز شنونده فهمیدیم این رو. بله،
مقدمتا عرض میکنم که این که امام جواد سلام علیه را همسرشون معصوم کرد، این یکی از سه روایت در مورد معصوم شدن حضرت جواد سلام علیه. یعنی در مورد معصوم شدن حضرت جواد سه روایت داریم، سه روایت تاریخی داریم. یکیش اینه که همسر خودشون ایشون را معصوم کرد. حالا اونم باز چجور معصوم کرد، از چه راهی معصوم کرد، اونم باز مورد اختلافه. اما دو گزارش دیگه داریم که بعضی از وزرای معتصم یا بعضی از درباریای معتصم به دستور معتصم خلیفه عباسی از طریق زهر و از طریق قضا امام جواد سلام علیه را مسموم کردن. بنابراین سه تا روایت، سه تا گزارش تازه، ما باید ببینیم کدومش اعتبار بیشتری داره. و اما حالا فرض بفرمایید بپذیریم که این روایت را که خانم ایشون، همسر ایشون، دختر مأمون ایشون را معصوم کرده، ام الفضل، عرض میکنم که تنها شباهتش با امام مجتبی علیه السلام اینه هر دو را همسرشون خیانت کردن و معصوم کردن. اما اینکه هر دو بزرگوار آب میخواستن و کسی بو آب نمیداد، من این برام تازگی داره، ندیدم.
بله.
در مورد امام مصطفی علیه السلام مسلمه که ایشون به وسیله همسرشون معصوم شد، اجیر شد و گول خورد از طرف معاویه و پول گرفت. معاویه هم بهش پول داد و هم گفت حسن ابن علی را اگر از بین ببری من تو را برای پسرم تزویج میکنم، که پول را داد. ولی تفره را بعد از شهادت امام مصطفی او را برای پسرش یزید تزویج نکرد. اما این همسرشون سوال میکنه چطور تربیت نکردن. اصلا به نظر میرسه این ازدواج بیشتر به اصرار مأمون صورت گرفته. مأمون اصرار داشت برای این ازدواج و با اصرار مأمون صورت گرفته. و اما اینکه چرا ائمه علیهم السلام با بعضی از زنان ازدواج میکردن، جوابش اینه که به ظواهر عمل میکردن، از در اینجور موارد از علم غیبشون استفاده نمیکردن و قرارم نبود در اینجور موارد از علم غیبشون استفاده کنن. به ظواهر عمل میکردن و موقعی که ازدواج کردن مشکلی نبود. حالا بعدا این زن وسوسه شد، که در چیز هست که بعد خداوند مبتلا کرد به بیماری که قابل علاج نبود و پشیمان شد. حالا آیا بنابر نقلی حسادت زنانه باعث شد این کار رو بکنه یا معتصم این را وسوسه کرد، این یک بحث دیگه است. ابتدا که ائمه ازدواج میکردن بر اساس ظواهر ازدواج میکردن. و اما تربیت اشخاص، باید بدونیم که تربیت حتی از طرف امام و پیغمبر باشه 100% نیست. تبلیغ رسول خدا مواردی بوده که تبلیغ رسول خدا هم در مورد بعضی از اشخاص مؤثر واقع نشد. عموی رسول خدا ابولهب تا آخرم در بت‌پرستی از دنیا رفت. هدایت انبیا و اولیا و ائمه و علما، ارشاد اونا، تبلیغ اونها تأثیر 100% نیست. یک زمینه مساعد هم میخواد و خیلی جاها زمینه مساعد هست، بعضی جاها میبینه زمینه مساعد اون قابلیت لازم نیست.
به هر حال خود انسان باید این هدایت رو بخواد که بله، این توفیق نصیبش بشه. ولی همسر نوح و همسر لوط هم
میخواستم عرض کنم همسر دوتا از انبیا خیانت کردن. همسر، همچون که فرموده، یادآور فرمودین، همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط، بالاخره اونا پیغمبر بزرگ خدا بودن، ولی متاسفانه در مورد همسرشون و شریک زندگیشون مؤثر واقع نشد.
www.radiomaarif.ir.
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir.
پرسمان تاریخی.
ضمن سلام و عرض ارادت خدمت آقای استاد پیشوایی، خواستم از شما بپرسم کتابخانه اسکندریه در مصر که مرکز علمی دنیای اون روز بود و حدود 900 سال از اون بهرهای علمی، فلسفی و غیره می بردن را چه کسی آتیش زد و چرا آتیش زدن و انگیزه آتیش زدنشون از این کتابخانه بزرگ دنیا چه بود؟ ممنون هستم.
بله، ما هم از شما شنونده گرامی تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی، این مسئله کتاب سوزی که احیانا غربی ها مطرح میکنن که مسلمین کتاب ها را آتیش زدن، اصلا من به ذهنم رسید اصلا این واقعیت داره؟ و بعد اگر واقعیت داره، این کتابخانه اسکندریه یا حتی گفته میشه کتاب هایی در ایران مثلا آتیش زدن، اینها کار کی بوده؟
بله
بله،
من ابتدا به اختصار عرض کنم که هر دو، حالا شما ایران را اضافه کردید، هم آتش زدن کتابخانه های اسکندریه محل بحث مسلم نیست از نظر تاریخی.
بله.
و هم این که به تقلید از افسانه کتاب سوزی در مصر و اسکندریه آمدن بعضی اون را، عین اون را در مورد ایران هم نوشتن، این هم محل بحثه و از نظر تاریخی ثابت و قطعی نیست. حالا سوال این شنونده گرامی در مورد کتابخانه های اسکندریه است. من در مورد این توضیح عرض میکنم، ولی بازم تأکید میکنم این از نظر تاریخی مسلم نیست. درسته بعضی ها نوشتم، ولی اشکالات تاریخی متعددی داره. من توضیح عرض میکنم، منابع هم معرفی میکنم خدمت این شنونده گرامی و سایر علاقمندان به این بحث. پرسیدن که کی بوده، چی بوده، به وسیله چه کسی بوده، به چه انگیزه بوده. اجمالا عرض میکنم که می نویسن که این در جریان فتح مصر بوده و فتح مصر میگن در سال 19 هجرت بوده و فاتح مصر هم عمرو بن عاص بوده، عمرو بن عاص معروف. میگن وقتی عمرو عاص در سال 19 هجری عرض کنم که مصر را گشود و مصر را فتح کرد و شهر اسکندریه را هم فتح کرد، در مورد، و این در زمان خلافت خلیفه دوم بوده، عمر بن خطاب بوده، عمرو عاص در مورد وضع کتابخانه های اسکندریه از خلیفه کسب تکلیف کرد، نامه نوشت به مدینه، کسب تکلیف کرد که ما با این کتاب ها چیکار کنیم. و میگن این بنا به تقاضای یک دانشمند مسیحی در اسکندریه بوده که رفت با عمرو عاص صحبت کرد، گفت شما اینجا را فتح کردید و هرچی اینجا مثلا به صورت غنیمت به دست آوردید به نام خودتون کردید، به نام دولت اسلامی کردید، ولی کاری به کار این کتاب ها نداشته باشید، کاری به کتابخانه اینجا نداشته باشید. که میگن این یحیای نحوی بوده، بعضی یوحنا ازش اسم میبرن، در جای خودش بحث شده. این انگیزه شد که عمرو عاص از مدینه و از خلیفه کسب تکلیف کرد. حالا اینجا میرسیم به انگیزش. میگن خلیفه نوشت که اون مطالبی که تو اون کتاب ها هست، اگر همون هاست که در قرآن ما و کتاب آسمان ما هست، خدا به وسیله قرآن ما را از اونها بی نیاز کرده. اگر این مطالب قرآنه، پس ما نیازی به اونها نداریم، و اگر مخالف مطالب قرآنه، پس اونها را از بین ببر. میگن اینجوری بوده که امرآس دستور داد، عرض کنم که کتابهای کتابخانه های اسکندریه را دادن به حمام های اسکندریه و به مدت 6 ماه گرمخانه های حمام های اسکندریه
به جای هیزم مثلا استفاده
کردن و با این کتاب ها حمام ها را گرم کرد. این اصل قضیه است که نقل کردن، لکن این اشکالات تاریخ متعددی داره. از مواردیه که مورد بحث حرف و حدیث درش زیاده، دانشمندان متعددی دربارش بحث کردن، مقالات متعددی نوشتن که الان من بعضیاشو اسم میبرم. از اشکالات تاریخی این قضیه یکیش از لحاظ سندیه، میگن که کتابهای مربوط به فتح مصر و کتابهای تاریخی ما در نیمه دوم قرن سوم نوشته شده، کتابهایی بوده و هست، الان هم در دسترس ما هست، مخصوص فتح مصر، فتوح، مثلا کتابی داریم فتوح مصر و اخبارها، تألیف ابن عبدالحکم، اصلا کتاب مستقلیه، بنده دارم این کتاب رو، کتاب مستقلیه راجع به فتح مصر، کتاب 300-400 صفحه‌ایه، تمام جزئیات و حوادث حتی خرد و ریز فتح مصر نوشته. یا سایر کتابایی که مثل فتول بلدان بلازوری در 270 فوت کرده، پس نیمه دوم قرن سوم این کتاب نوشته شده، مثل فتول بلدان بلازوری، مثل تاریخ یعقوب و اینا که در تاریخ اسلام و در فتح مصر نوشته شده، در هیچ کدوم از اینا مسئله کتابسوزی کتابخانه‌های اسکندریه نیامده، تا اون که بعد از حدود 300 سال، حدود 3 قرن الی 4 قرن، برای اولین بار عرض کنم که قفتی در کتاب تاریخ الحکما و عبداللطیف بغدادی در کتاب الافاده و الاعتبار این قضیه را نقل کردند و آیندگان از این دوتا گرفتن،
مدعی شدن که کتاب سوزی صورت
اینا خورست. بله، اینا مدعی شدن که قضیه کتاب سوزی را برای اولین بار اینا نوشتن.
بله.
و آیندگان از این دوتا گرفتن.
صحیح.
خب اگر چنین قضیه بوده، چرا مورخان اولیه، چرا مؤلفان فتوح مصر ننوشتن؟ حالا که اینا بعد از 300 سال نوشتن، ما نداریم که اینا از کجا گرفتن. این از نظر سندی مشکل بزرگیه. اگرم ابن العبری در مختصر تاریخ اسلام نوشته، میگن اونم به احتمال قوی از قفتی گرفته، از عبداللطیف بغدادی گرفته، به اضافه اینکه مسیحیه، چه بسا برای بدنام کردن مسلمان ها این قضیه نوشته. ما حرف ابن العبری را نمیتونیم در اینجا بپذیریم. از طرف دیگه شواهدی در دست هست، تاریخ مصر باستان میگه که آقا این کتابخانه ها قبلا غارت شده بود، حوادثی که قبلا داشتن مصری ها، جنگ هایی که قبلا داشتن، این کتابخانه از بین رفته بود، وقتی مسلمان ها اونجا رسیدن کتابخانه به کار نبوده که اینا بسوزانن یا نسوزانن. البته اینا که بحث میکنیم صحبت دفاع از خلیفه، شخص خلیفه اینا نیست، از باب یک بحث تاریخی داریم بحث میکنیم، چون اینجا ارتباط پیدا میکنه با ارزشی که اسلام برای علم قائل شده، ارزشی که مسلمان ها برای علم قائل بودن، مسلمان ها مروج علم بودن، مسلمان ها مروج دانش بودن، مسلمان ها همونا بودن که رفتن کتب فلاسفه یونان را آوردن در نهضت ترجمه در بغداد ترجمه کردن. این وسیله ننگه که مسلمان ها که این همه بر حسب دینش و مروج دانش بودن، طرفدار علم بودن، بیان آثار علمی رو بسوزونن، بحث شخص خلیفه نیست. در هر صورت یکی از دلایل رد و نفی این قضیه اینه که میگن که این کتابخانه ها قبلا از بین رفته بوده. از طرف دیگه درسته که اون زمان کاغذی به نام پاپیروس بوده، ولی میدونیم که پاپیروس ها خیلی محدود بودن و اون چه به نام کتابخانه و نوشته ازش یاد میشه لوح‌های سنگی بوده، سنگ نوشته بوده
بلد.
که اینا را نگهداری میکردن در یه مخازنی. خب وقتی اینا سنگ نوشته بوده که سنگ نوشته ها که قابل سوزانده نبوده. از این جور اشکالات تاریخی داره. من یادآوری میکنم بعضی از منابع را اسم میبرم، این شنونده گرامی که پیداست اهل مطالعه است و علاقه مندان این بحث بتونن به منابع مستقل مراجعه کنن، از جمله استاد شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام ایران این قضیه را بحث کردن و هم کتاب کوچک و بسیار مفیدی مستقلن در این باره نوشتن به نام کتاب سوزی ایران و مصر، و همچنین مرحوم دکتر عبدالحسین زرینکوب در یکی از کتاباش به نام بامداد اسلام
بله.
اونجا بحث کرده و مقاله جدیدی را من به این منابع اضافه میکنم. ایشون میتونن نشریه علمی تخصصی تاریخ در رانه پژوهش شماره 8، تکرار میکنم، تاریخ در آینه پژوهش شماره 8 مقاله داریم خاص این بحث به نام آتش سوزی کتابخانه اسکندریه از افسانه تا واقعیت.
بله ان شاء الله تهیه میکنن و به صورت علمی، هرچند کاملا سوال رو جواب دادید شما، به صورت مکتوب هم در اختیار بگیرن مطالعه کنن و بیشتر استفاده بکنن. بسیار خوب، استفاده کردیم از بیانات شما جناب استاد پیشوایی. و اما گرامیان، عزیزان شنونده، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. ما در خدمت جناب استاد پیشوایی بودیم، از سخنانشون استفاده کردیم، امیدواریم که برای هفته های آینده باز هم این توفیق نصیبمون بشه. در پایان برنامه به اتفاق جناب استاد حجت الاسلام ولی مسلمین پیشوایی از همه شما خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. التماس دعا.
یا خیر خلق الله، یا نور عرش الله، عليك صلى الله، یا بحر علم الله. يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، عليك صلى الله، يا بحر علم الله. يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار، يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار، يا مصطفى الرحمن، يا سيد الأكوان، يا رسول الله،
يا محمد،
يا نبي الله،
يا محمد،
يا حبيب الله، يا أمين الله، يا أمين الله، يا رسول الله،
يا رسول الله،
يا نبي الله،
يا نبي الله،
يا حبيب الله،
يا حبيب الله،
يا أمين الله.
خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، بسیار ممنون و متشکریم از همراهیتون با برنامه های رادیو معرف. آنچه تقدیمتون شد پرسامان تاریخی بود که شنیدید و امیدوارم که همچنان همراه همون باشید، برنامه های رادیو معرف رو بشنوید. خدمتون عرض میکنم که تسلیت و تعزیت میگم به همه شما دوستان گرامی. شهادت سپهبد قاسم سلیمانی و دوستان گرامی، بدون شک مجاهدان و مبارزان راه خدا، راه خدا، چه پیروز بشن و چه به مقام والای شهادت برسن، سربلند و عزیز و سرفرازند. برای زنده نگه داشتن یاد و نام مجاهد خستگی ناپذیر شهید سپهبد قاسم سلیمانی، پویشی رو برای این دو سه روز به راه انداختیم، پویش سراسری نافتحنا. میخواییم سوره مبارکه فتح رو قرائت و ثوابش رو به روح فرمانده محبوب قلب ها سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت هدیه کنیم. شما شنوندگان عزیز هم اگه تمایل دارید در این پویش سراسری شرکت کنید، با ذکر اسمتون و عنوان پویش نافتحنا یه پیامک به سامانه 30553 برای ما ارسال بفرمایید. سپاسگزارم از همراهیتون.
شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتن، قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند. این جایگاه بزرگ و رفیعی که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند ما که نسبت به مقام اونها عاجزیم، همین بس که اونها عند ربهم یرزقونند.
ای قسمت یه ستاراست توی قربت خیابون، زیر سایت قد کشیدم مثل گنچه ها تو بارون، مثل گنچه ها تو بارون. تو پریدی تا مبادا دل آسمون بگیره، تا روزای زندگیمون سرد و بی صدا نمیره، سرد و بی صدا نمیره. ای که کوچمون با اسمت شده سر بلند و روشن، این روزا به جای هر کس قصه هامون از تو میگن. با تو من موجم و ماهی، سمت دریای تو راهی. اگه دستامون نگیری گم میشم سر دراهی، اگه دستامون نگیری گم میشم سر دراهی. ای که اسمت یه ستاره است توی قربت خیابون، زیر سایت قد کشیدم مثل غنچه ها تو بارون.
نظامی طراز اسلامی مؤمن است، شجاع است، فداکار است، با تدبیر است، در مقابل دشمن با کمال قدرت می ایستد، اما در مقابل دوست هیچ گونه تعینی تکبری بر خودش قائل نیست.
شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند، قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند.
انا لله و انا الیه راجعون.
شهادت سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام،
انقلاب ایران و ایران، قاسم سلیمانی در حمله مارگرد
و جنایتکار آمریکا.
این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست. بریزید خون ها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود.
حالت خیلی حالت زیباست، قطره ای که به دریا متصل می شود دیگه قطره نیست، دیگه دریاست، دیگه دریاست.
با www.radiomaarif.ir. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.